رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 15 مارس در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت با وقت پراگا 3 بعد از ظهر است و همراه من از دوشنبه
فرهاد. سلام شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است و برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. همه چهار حزب پارلمانی روسیه در مجلس های منطقه‌ای هم صاحب کرسی ها شدند. به اطلاع پیشکی کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه در انتخابات به مجلس های شهری و منطقه‌ای که روز یک شنبه برگزار شد، حزب روسیه واحد با دریافت بیشتر جای ها موفق شده است. حزب کمونیست، روسیه با عدالت و حزب لیبرال دموکراتی روسیه اظهار نمودند که از نتیجه های انتخابات راضی اند. گفته می شود حزب حاکمی روسیه واحد در انتخابات در ولایت ایرکوتسک زهر باخت را چشیده است. در انتخابات شهردار ایرکوتسک و میر شهر اوستیلیمسک نامزدهای حزب کمونیست پیروز شدند. از دیگر احزاب سیاسی روسیه، حزب یابلوکا در انتخابات وکیلان دومه شهر تولا 11% رای ها را صاحب گردید. نامزدهای این حزب در دومه های شهر استراخان، کشور پرم و شهر میاسه چلیابینسک نیز صاحبی چند مندات شدند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اظهار نمود که در این معرکه سیاسی تخلف و قانون شکنی های جدی مشاهده نشده است و مناظران میگویند که آنها دلیل های فراوانی ترغیبات غیر قانونی، رشوت به رای دهندگان و استفاده از نیروی مقامات محلی را زیر دست دارند. به اطلاع پلیس عراق، بر اثر انفجار ماشین در شهر فلوجه 7 ساکن آسایشته کشته و 13 نفر دیگر مجروح شدند. یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در یک خیابان پر ازدحام مرکز شهر منفجر کرد. فلوجه واقع در غرب عراق قبلا از تکیه‌گاه های مسلحان سنی مذهب محسوب می شد و اما وضع امنیتی در اینجا بعد از آن بهبود یافت که مسلحان سابق با مبارزه نیروهای آمریکایی علیه سازمان القاعده پیوست. انفجار مرتلبانه اخیر نخستین حمله بزرگ بعد از حمله ها در روز انتخابات پارلمانی عراق در روز 7 مارس است. مقامات یمن خبر دادند که بر اثر عملیات نظامی در جنوب کشور دو فرمانده سازمان القاعده به هلاکت رسیدند. در اظهارات اخیر وزارت دفاع یمن گفته شده است که این فرماندهان برای حمله به چند مؤسسه حیاتن مهم کشور آمادگی می گرفتند. نظامیان افزودند که حمله هوایی به قرارگاه آشوبگران در ولایت ابیان واقع در جنوب یمن صورت گرفت و آنها از ارائه جزئیات بیشتر از جمله افشای نام و نسب آشوبگران کشته شده خودداری کردند. جانبداران حکومت ایران امروز سوی خانه یکی از رهبران مخالفین مهدی کاروبی قوطی ها با رنگ سرخ را انداختند. آنها در نزد این منزل تظاهرات کرده با شعار پرتوی خواستار اعدام رهبران مخالفین شدند. مهدی کاروبی یکی از داوطلبان کرسی رئیس جمهوری در انتخابات پرزیدنتی ماه ایونی سال گذشته بود که در آن به اطلاع رسمی محمود احمدی نژاد پیروزی به دست آورده است. مخالفین نتایج انتخابات را قبول ندارند و در چندین تظاهرات خواستار لغو نتیجه های آن شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در مراسم شروع بنیاد نقب چالمغزک شرکت داشت. با اطلاع دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، این طرح مشترک تاجیکستان و چین و یک بخش نوسازی راه ماشینگرد دوشنبه وحدت دنغره است. نقب این چهارمغزک 4 کیلومتر و 450 متر طول خواهد داشت و قرار است که بنیاد آن بعد از 3 سال پایان بیابد. برای نوسازی راه ماشینگرد دوشنبه و عدد انغره و بنیاد نقب چهارمغزک 630 میلیون سومانی معادل 143 میلیون دلار صرف خواهد شد. بعد از بنیادی نقب راه دوشنبه و عدد کلاب، نظر به راه دوشنبه قرغانتی به کلاب 100 کیلومتر نزدیکتر خواهد شد. و مخالفین حکومت و حامیان حقوق بشر قرقیز امروز با برگزاری یک نمایش اعتراضی در شهر بیشکک خواستار اثر گرفتن پخش برنامه‌های رادیوی آزادیک بخش قرقیزی رادیوی آزادی شدند. به اطلاع اینترفاکس، در این همایش تقریبا 50 نفر شرکت داشتند که در دست شعارهای آزادی با آزادیک داشتند. اعتراضگران همچنین طلب کردند که دسترسی به بعضی سامانه‌های اینترنتی هم دوباره تامین کرده شود. شروع از روز 12 مارت برخی از رسانه‌های با بعضی از رادیوهای خصوصی از پخش برنامه‌های رادیویی آزادیک سرپیچی کردند و در صحبت‌های انفرادی با فشار مقامات اشاره نمودند. همچنین هفته گذشته مقامات قرغیزستان دسترسی به چند سامانه اینترنتی از جمله فرگانارو و سنترازیرو را غیر ممکن ساخته بودند.
تشکر سید قاسم. و در ادامه برنامه البته در باره بسته شدن موج‌های رادیوی آزادی در قرغیزستان گزارش خواهیم داشت و اگر شنوندگان گرامی بخواهند به صفحه ما مراجعه کنند، یعنی www.azadi.org، می توانند خبرهای دیگر و مطالب دیگر را در باره رویدادهای جهان تاجیکستان و منطقه پیدا کنند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده گرامی، یادآور میشویم که شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید. در نیم ساعت اول این مجله مطالب ذیل را به شما پیشکش میکنیم.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نمایندگان خود را به پارلمان نو خواهد فرستاد.
بعد از دور دوم انتخابات در حوزه کنبادام نارضایتی ها هنوز ادامه دارند، چرا؟
و نمایشنامه شبکه تلویزیونی ایمیدی گرجستان که پرزیدنت ساکاشویلی در این نمایشنامه از طرف نیروهای روسی کشته می شود چی واکنش ها به بار آورده است؟ ادامه برنامه. امروز در ستاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک همایش برگزار شد. برای شرکت در این همایش رسانه‌های خبری و شخصیت‌های مهم از جمله دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم تاجیکستان دعوت شده بودند.
بله، چنین به نظر می‌رسد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آستانه برگزاری نخستین اجلاس پارلمان نو تاجیکستان اظهارات مهمی دارد. آن هم این است که بعد از انتخابات نارضایتی خود را از نتیجه‌های آن اعلان کرده بودند.
فرهاد، اگر یادتان باشد بعد از انتخابات این حزب گفته بود که در آینده نزدیک مسئله به پارلمان رفتن یا نرفتن نمایندگان انتخاب شده خود را بررسی خواهند کرد.
اما نشست امروزه به 63 سالگی اساسگذار این حزب سید عبدالله نوری اختصاص داشت و در آن محی‌الدین کبیری رئیس حزب در حضور اعضایان و هواداران حزب، نمایندگان کارپوس های دیپلماتی مقیم کشور و مهمانان دیگر گفت استاد نوری یک مکتبی صبر و گذشت را به ما میراث گذاشت، اما این نه به آن معناست که ما شاگردان در برابر تقلب و بی‌عدالتی هایی که نسبت به ما در سبخت ها راه اندازی میکنند گذشت کرده خاموش شینیم.
بله، این اظهارات آقای کبیری از جسارت سیاسی وی درک میدهد و مثل این که اکنون این حزب میخواهد اپوزیسیا بودن خود را نشان دهد.
ولی اصل نکته این است که آقای کبیری گفت حزب تصمیم گرفته است که نمایندگان خود را به پارلمان خواهد فرستاد تا آنها بتوانند در پارلمان از حق مردم دفاع کنند. وی گفت همزمان حزب نهضت اسلامی تلاش های خیش را برای آشکار کردن تقلب نتایج انتخابات به فایده یک حزب و آشکار کردن خیانت به مردم طریق دادگاه پیگیری خواهد کرد. حزب نهضت اسلامی در پی انتخابات پارلمانی اخیر در تاجیکستان در پارلمان نو دو جای گرفت. در این باره گزارش داریم از همکارمان حرمگل قادر که در همایش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکت داشت.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی اعلام کرد که دو وکیل این حزب در پارلمان نوی تاجیکستان حضور خواهند داشت. آقای کبیری افزود:
نباید فراموش کرد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک ساختار یا یک نیروی سیاسی فراتر از یک حزب است و تصمیم‌هایی که ما می‌گیریم با نظر داشت همین واقعیت خودمان است، واقعیت کشور است.
محیدین کبیری میگوید صرف نظر از ورود اعضای این حزب به پارلمان او اعتراض به نتیجه های انتخابات را در دادگاه های کشور ادامه میدهد. به قول کبیری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای ادامه بحث در دادگاه دلیل های قوی دارد و یگانه نهادی که میتواند در نتایج انتخابات تاثیر گذارد و آن را تغییر دهد مقامات دادگاهی میباشد. تحلیلگران به این تصمیم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بهای مختلف دادند. پرویز ملاجان تحلیلگر مسائل سیاسی بر نظر است که وارد شدن دو نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به پارلمان نه برد و نه باخت این حزب است. به گفته ملاجان اگر حزب نهضت اسلامی به پارلمان وارد نشود مناسبت حکومت با این گروه سیاسی سرد خواهد شد و حزب نهضت خود را از منبر مهم ترغیب و پیشبرد برنامه‌هایش محروم میکند.
چون هر یک قدمی که آنها گرفته میتونند البته با اون نظر دوست امن وضعیت وزیره تواند این وضعیت را خیلی تیزتون گردانند، بنابراین آنها البته فکرهای و اندیشه گوناگون داشتند.
فکری شوره ملاجان و فرانیز تحلیلگران دیگر تصدیق میکنند. سیف الله سفاروف تحلیلگری مسائل سیاسی وارد شوی حزب نهضت اسلام را به پارلمان به منفعت خود حزب معنی داد کرده میگوید که وارد شوی حزب نهضت اسلام به پارلمان به منفعت حکومت نیست بلکه خود حزب است.
یعنی که اونو منفعت خودشون رو از غیر منفعت فرق میکنند. خیلی اونجا شخصیت های میفهمیدگی دانشمند هستند، البته ما در این مساله با اونها چی ندارم بحث ندارم.
در پی اعلان نتیجه های انتخابات حزب نهضت اسلام با نشان اعتراض تاکید کرده بود که اعتراف و یا رد پیامد انتخابات را مورد بررسی اعضای حزب قرار میدهد. حزب نهضت اسلامی انتخابات 28 فوریه را غیر دموکراتی و پر از تقلب نامیده اعلان کرد که از شورای جمعیتی خارج می شود. در انتخابات روز 28 فوریه حزب نهضت اسلام همگی 82% رای مردم را به دست آورد و تنها دو نامزد آن رئیس حزب محی‌الدین کبیری و معاونش سید عمر حسینی به پارلمان راه یافتند. به مجلس وکیلان جماعت ها از حزب نهضت اسلام 42 وکیل و به مجلس های شهری 43 وکیل راه یافتند. به گفته محی‌الدین کبیری تعداد نمایندگان آنها در مجلس های پایانی نسبت انتخابات سال 2015 افزایش یافته است. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و تصمیم درباره فرستادن نمایندگان حزب به پارلمان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
اما حالا شنونده محترمی مجله شامگاه رادیو آزادی، از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی هستید و آن مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و برنامه را با یک گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. اخیراً کمیسیون حوزه انتخاباتی کانی بادام اعلان کرد که در دوره دوم انتخابات پارلمانی نصرالله محمودوف نامزد حزب خلق دموکراتی با گرفتن 54% آوازها پیروز شد. شاکرجان حکیموف نامزد حزب سوسیال دموکرات 41% آرا را به دست آورده شکست خورد. اما اخیراً مطمئن است که دوره دوم انتخابات هم پر از تقلب و قانون شکنی ها بوده است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات رسمی به خاطر پیروزی نامزد حزب حاکم خلق دموکراتی از تمام منابع و ابزار دولتی استفاده کردند.
فرهاد، واقعا حوزه انتخاباتی کانی بادام از حوزه های داغ انتخاباتی در تاجیکستان محسوب می شود. در این حوزه سال 2005 نیز دور دوم انتخابات پارلمانی دایر شده بود. این سال روز 28 فوریه در دوره اول 5 نامزد برای یک جای مبارزه کردند و نماینده حزب خلق دموکراتی نصرالله محمودوف 36% و نامزد حزب سوسیال دموکرات شاکرجان حکیموف که همین در دوره اخیر با هم مبارزه کردند 31% آرا را به دست آوردند.
سه نامزد دیگر انفرادی از جمله نماینده حزب نهضت اسلامی اعلان کردند که آوازهای خود را بر نفع نامزد حزب سوسیال دموکرات می بخشند. ولی نتیجه چی شد؟
بد نتیجه را در گزارش همکارمان معصوم محمد رجب از ولایت سوغد از شهر خوجند بشنویم.
نصرالله محمودوف بعد از اعلان رسمی نتیجه انتخابات صبح روز 15 مارس به رادیوی آزادی چنین گفت:
عجب گذشت، بدرجه دموکراسی و شفاف گذشت.
ولی در ستاد رقیب او شاکرجان حکیموف نامزد از حزب سوسیال دموکراتی در روز انتخابات و فردای آن هم عکس این را می گفتند. آقای حکیموف گفت انتخابات در دیر فشار و دخالت آشکارای مقامات محلی و یک قطار قانون شکنی های جدی جریان می گیرد. وی افزود:
چون اینجا مبارزه شدید بود، دخالت آشکارا و غیر قانونی مقامات پروکوراتور شهر کانی بادام، اینچنین رئیس شهر کانی بادام و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کانی بادام به نظر می رسید. بعضی مانعها در فعالیت روزنامه محلی، اینچنین تلویزیون محلی نیز بود. این باعث نگرانی مردم شد.
آقای حکیموف بعد از اعلان نتیجه انتخابات از سوی کمیسیه انفرادی حوزوی که رقیب او را پیروز اعلان کرد گفت نتیجه انتخابات را قبول ندارد و باز شموری آن را تقاضا خواهد کرد. تا زمان شمور هم کمیسیه حوزوی طلب آقای حکیموف را درباره این که ورقه ها در حضور خود نامزد و ناظران بین المللی حساب کرده شود رد کرده بود. همین طور یگانه آوازدهی دویم به انتخابات پارلمانی در حوزه انتخاباتی کانی بادام هرچند با اشتراک فعال رای دهندگان جریان گرفت، اما آخرین امیدی یک قسمی اساسی آواز دهنده ها که تا لحظه آخرین امیدوار بودند اقلا یک نامزد مخالف به حزب حکمران از حوزه های انفرادی تاجیکستان به پارلمان کشور راه می‌یابد برآورده نساخت.
ولی ما با این گزارش همکارمان معصومی محمد رجب را نمیخواهیم رخصت کنیم، زیرا در ولایت سوغ رویداد دیگری مهم رخ داد. نمایندگان مردمی به مجلس‌های محلی این ولایت انتخاب شدند.
پس بار دیگر همکارمان معصومی محمد رجب را به قول بامین برمیخوانیم.
در رایدهی تکراری به نامزدهای مجلس وکیلان سوغ در ناحیه های اسفره و پنجکنت، دو نماینده حزب کمونیست تاجیکستان با کسب آرای بیشتر رای دهندگان صاحب کرسی های وکیلی در مجلس ولایتی گشتند، ولی در ناحیه مسچاه تا کنون نامزد پیروز اعلان نشده است و احتمالاً در این هفته انتخابات تکراری دایر شود. برای کرسی وکیلی در مجلس ولایت سوغ در ناحیه مسچاه نامزدهای حزب نهضت اسلامی و خلقی دموکراتی و در پنجکنت و اسفره نمایندگان حزب حاکم با نفران خود پیشبری نموده رقابت میکردند. عبدالجمیل ستاروف رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات به مجلس وکیلان سوغ روز سه‌شنبه 15 مارت درباره نتیجه نوبت دوم آوازدهی به نامزدهای مجلس وکیلان سوغ در حوزه‌های مذکور چونین گفت.
در حوزه رقم 13 نوی اسفره نورجینوف حسین همچون وکیل با مجلس وکیلان خلق ولایت از حزب کمونیستی تاجیکستان، از حوزه رقم 28 نوی پنجکنت محکموف حکیمبوی از حزب کمونیستی تاجیکستان نیز وکیل انتخاب گردیدند. در حوزه رقم 51 بستان یعنی نوی مسجد باشد، آن عرض شکایت هایی که از طرف نامزدها به ما بررسی گردید، کمیسی انتخاباتی ولایت این عرض شکایت ها را دیده ایستاده است. من همین را گفته میتوانم که در حقیقت در چسکای انتخاباتی که آنها هنگام شمردن آوازها برای نامزدها به خطاگاه جدی راه دادند،
اما بخشی سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از اینکه کمیسیه حوزوی مرکز مسچاه تا کنون نتیجه رایدهی تکراری به نامزدهای مجلس وکیلان سوغ در این حوزه را اعلام نداشته است و از احتمال تصمیم کمیسیه مرکزی ولایتی در مورد بیکار کردن نتیجه رایدهی در حوزه مسچاه اظهار نگرانی میکند. در این باره داداجان یعقوبوف عضو ریاست بخش سعودی حزب نهضت چنین گفت.
در این انتخابات روز 13 نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با قیف جمعبای با 10101 آواز صاحب شد و این قراری که امروز حوزه نمی برارد این بر ضد قانون است.
در همین حال کمیسیه مرکزی انتخابات به مجلس وکیلان سوغد میگوید تصمیم نهایی خود درباره نتیجه رایدهی تکراری در ناحیه مسچاه به نامزدهای مجلس ولایتی را پس از انجام تفتیش کار کمیسیه های قطعوی این محل هنگام جریان آوازدهی و شماری رای ها در دوام تا دو روز بعد اعلان خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
انتخابات مجلس های محلی در ولایت سوغد.
شنوندگان ارجمند، سر از یکشنبه 28 مارت سال 2010 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و حالا در مجله خبری رادیوی آزادی می‌پردازیم به ماجراهای تلویزیونی گرجستان که امروزها در بسیاری از کشورها سر و صداها به بار آورده است.
شما همون نمایشنامه طنزآمیز کانال تلویزیونی ایمدی را در نظر دارید؟
بله فرهاد، این نمایشنامه تلویزیونی از آن نقطه نظر تعجب مردم گرجستان و واکنش محافل بین المللی را برانگیخت که در آن گفته می شد نیروهای روسیه به قلمرو گرجستان تجاوز کردند و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان در این حمله ها کشته شده است.
پس شاید این نمایشنامه غضب مردم را هم برانگیخته باشد؟
بله، غضب مردم را هم برانگیخته است. و نکته دیگر این است که در این نمایشنامه رهبران مخالفان دولت گرجستان گویا به نیروهای روسیه پیوستند و از ارتش خود دعوت کردند که بر ضد دولت ساکاشویلی برخیزند.
در چنین حالت مردم گرجستان و مخالفان نباید آرام نشسته باشند، آنها حتما واکنش نشان دادند یا نه؟
فرهاد، میدانید ما در یک مصاحبه با بیدزین رمیشویلی کارمند بخش گرجی رادیو آزادی نخست همین سوال را مطرح کردیم. بید با شنوندگان ما یک جا بشنویم که پاسخ به این سوال چی است.
ریاکسیه بوده اوچین نگاتیونه پاسی و سیخ کروگاه ای پالیتیچسکیخ.
واکنش خیلی منفی بود. تقریبا در همه محافل، هم در محافل سیاسی و هم در محافل اجتماعی و حتی نمایندگان حکومت که به طور آشکارا خودشان فعالیت شبکه تلویزیونی ایمدی را کنترل میکنند، بر ضد این برنامه تلویزیونی اظهار نظر کردند. با وجود این بعضی عقیده های نیز صدا دادند در این باره که هدف این برنامه جلب توجه محافل گرجی و خطری بود که وجود دارد.
концентрировать грузинскую общественность на ту опасность, которая существует.
آیا از جانب مقامات رسمی حکومت نیز واکنش به این برنامه مشاهده شد؟
Да, президент Саакашвили тоже критиковал эту программу, хоть он сказал.
بله، پرزیدنت ساکاشویلی نیز از این برنامه انتقاد کرد، گرچه وی گفت که چنین برنامه‌ها ضرورند و چنین برنامه‌ها می‌توانند در مفکوره جامعه تأثیری مثبت گذارند. ولی و اظهار داشت که شرکت تلویزیونی ایمدی اشتباه صادر کرد، زیرا در پایان نوارها باید می نوشت که این پخش مستقیم نیست بلکه نمایشنامه است.
написала там не сделала субтитры, что это не прямой эфир, а постановка.
میدانید بیدزین، طبق خبرهای مطبوعاتی مخالفان گرجستان این برنامه را یا نمایشنامه را یک نوع پیار کمپانی یا تبلیغ پرزیدنت ساکاشویلی از طرف مقامات ارزیابی کردند و گویا هدف سیاه کردن مخالفان بوده است. کارشناسان و تحلیلگران آن را چطور ارزیابی میکنند؟
одно из целей этой кампании явно было чернение
یکی از هدف‌های این برنامه سیاه کردن مخالفان بود، زیرا در این سیوژت چنین گفته می‌شود: اول درباره تجاوز روسیه و دوم و خیلی مهم نشان داده شد که گویا رهبران مخالفان نینا برجونادزه رئیس پیشین پارلمان و زورب نوگایدلی نخست وزیر پیشین بر ضد دولت گرجستان مقاومت نظامی تشکیل کردند و به طرف نیروهای روسیه گذشتند. حتی در آنجا گفته می شد که بعد از کشتار ساکاشویلی حکومت نو تشکیل شده است. در این سیوژت ساکاشویلی کشته می شود.
потом в сюжете было сказано, что даже создано новое правительство после смерти Саакашвили. В этом сюжете Саакашвили умирает.
آیا طبق قانون‌های موجوده گرجستان مؤلفان این نمایشنامه به مسئولیت کشانده خواهند شد یا اینکه یک برنامه مسخره‌ای بود؟
Нет, это не комедийная программа. Эта программа была задумана очень серьезно.
این برنامه مسخره‌ای نبود. این برنامه به طور خیلی جدی طرح‌ریزی شده بود. اگر مقررات قانون رعایت شود، مؤلفان به احتمال زیاد به مسئولیت کشانده می‌شوند. ولی مسئله این است که آیا چنین خواهند کرد؟ ولی فشار جامعه تا اندازه زیاد است که احتمالاً حکومت نمی‌تواند چنین کار را به جواب گذارد.
Может этот инцидент оставить просто без ответа.
Воконишҳои байналмилалӣ ба ин намоишнома чӣ тур аст?
В западных информационных агентствах, в СМИ очень сильно раскритиковали.
Расонаҳои хабарии байналмилалӣ ба таври хеле шадид аз он интиқод карданд. Баъзе аз дипломатҳои ғарбии муқими Тифлис роҷе ба он изҳори назар карданд. Масалан, намояндаи Иттиҳодияи Аврупо онро бе масъулиятии як расонаи хабарӣ арзёбӣ кард. Ман фикр мекунам, ки чунин кор дар арсаи байналмилалӣ ба эътибори Гурҷистон таъсири бад мегузорад. اگر این کار در محافل حکومتی برنامه‌ریزی شده بود، پس میتوان با اصطلاح گفت که آنها با دروازه خود گل زدند.
в правительственных кругах они просто можно сказать забили гол в свои ворота.
مصاحبه ما را با بیدزین رمیشویلی، تحلیلگری بخش گرجی رادیوی آزادی پیرامون نمایشنامه تنظامیز یا شوخی آمیزی شبکه تلویزیونی ایمیدی گرجستان میشنیدید. حالا به یک آگاهی توجه کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 مارتی سال 2010 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 21 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 سحر روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
حالا شنوندی ارجمند، یک ترانه میشنویم و برنامه همون را با گزارش های نوبتی ادامه میدهیم.
گویا از غمی تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشق یا واره شده، ای همه دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه. شدم بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه. دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشقی آواره شده، ای همه دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه نه نه. یا توبه یا
شنوندگان گرامی یادآور می شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
در قرقیزستان بر ضد بستنی موجهای پخش رادیوی آزادی در قلمرو این کشور تظاهرات برگزار شد.
20 سال پیش در همین روز میخائیل گورباچوف به کرسی ریاست جمهوری اتحاد شوروی نشست. چرا به زودی این کرسی لرزید و گورباچوف سرنگون شد؟
و کپک جنگ و بیدانه جنگ در تاجیکستان به تجارت یا به قول به بیزنس تبدیل یافته است. روز دوشنبه در نزد بنای دفتری سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک تظاهرات برگزار شد. تظاهر کنندگان بر ضد بستنی موجهای رادیوی آزادی در قلمرو این کشور شعار می دادند.
آنها از نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در بیشکک تقاضا می کردند که آزادی بیان زیر خطر رفته است و باید از چنین روند جلوگیری به عمل آید.
درباره این همایش از بیشکک همکاری ما میراسرار فرغانی گزارش می دهد.
روز دوشنبه در نزد بنای دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک تظاهرات با وقوع پیوست. اعتراضگران آن که تعدادشان در حدود 250 نفر را تشکیل میکرد شعارهای از آزادی دستت را کش، آزادی باید روی امواج برآید، با آزادی آزادی صدای مردم را خاموش کردن امکان ناپذیر است و غیره را در میان گذاشتند. با گفته آنها در قرقیزستان آزادی بیان زیر خطر جدی قرار دارد و سازمان امنیت و همکاری اروپا از این روند باید جلوگیری نماید. گفته شد قطع پخش نمایش های تلویزیونی و برنامه های رادیویی بخش قرقیزی آزادی در شبکه های دولتی و غیر دولتی مردم را از اطلاعهای راست و آشکارا محروم کرده است. تاکید گردید که در 5 سال اخیر یک گروه ژورنالیستان کشته شدند. ایده از خبرنگاران به دلیل حفظ جان خود به کشورهای دیگر فرار کردند. دفاکتو علیبی اچق سیاست یا سیاست کشات و باز چند نشریه دارای محتوای اپوزیسیونی بسته شدند که با گفته آنها از تهدید خطر جدی به آزادی بیان در قرقیزستان شهادت می‌دهند. بنا به شرکتداران گردهمایی اخیراً چند سامانه اینترنتی مسدود کرده شدند و حکومت تلاش به خرج می‌دهد که مردم از گرفتن اطلاعات دقیق و حقانی به بهره بمانند.
И последнее радио, которое, через которое могли они знать информацию, правдивую информацию, и то закрыли.
این خانم که خود را ساکن شهر بیشکک معرفی نمود میگوید برنامه‌های رادیوی آزادی امید آخرین مردم کشورش به حیث اطلاعات راست و حقانی میباشد. توپچیبک ترغونالیف رهبر سازمان ضد تبعیض مخالفان قرقیز گفت
Азыр ошол куугунтук саясий репрессия кайланды.
Ба гуфтаи у солҳои 92 қарни пеш ҳукумати он давр аввал як гурӯҳ журналистонро аз байн бурд ва баъдан ба раҳбарони мухолифин ҳамла овард. Оқои Турғуналиев афзуд, аммо ин ҳукумат маҳз раҳбарони мухолифин ва журналистонро яксара ба табъизу таъқиб муваҷҳ намудааст. Ирина Карамушкина, депутати парламон аз ҳизби социал-демократ мегӯяд
Мы тоже хотим свободно, мирно жить.
Ба гуфтаи Ирина Карамушкина, мардуми кишвараш мехоҳад дар фазои ором у субот ва амн ба сар барад ва соҳиби ҳаёти фаровон бошад. Вай афзуд, вале маълум нест ки ҳукумат садҳо миллион доллари донорҳои байнулмилалиро ба куҷо харҷ мекунад ва захираҳои тиллои Қирғизистон дар дасти киҳо қарор дорад. Роза Отумбоева, رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات در پارلمان قرقیزستان گفت کشته شدن ژورنالیستان و بسته شوی نشریه ها از بد شدن وضع آزادی بیان در کشور شهادت می دهند.
ژورنالیست دولتروتات پرسان جاواتات
با گفته روز اتومبایوا با این تلاش های خود حکومت در نزد مردم کشورش هرگز اعتبار پیدا نخواهد کرد. تیمیر سریف رهبر حزب اخشمقار می گوید توسط تگمچه ها صدای رادیو را خاموش کردن ممکن است ولی خاموش کردن صدای مردم کاری سهل و آسان نیست.
رادیو ممکن است چرب کویش ممکن انکه نقل دارند کنوبکه برو گیلدین جریوگی نیچر آلوه ایتی بایتا.
معاون رهبر دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک جناب ایلیانداری گفت که در همه کشورهای عضو این سازمان پرینسیپ های آزادی بیان باید پیروز باشند.
Принцип свободы слова должен восторжествовать.
Ильяндари мегуяд, талаби ширкаткунандагони гирдиҳамоӣ ҳатман ба мақомоти раҳбарии созмони амният ва ҳамкории Аврупо ироа хоҳад шуд. کارمندان امور انتظامی قرقیز این گردی همایی را که گفته می شود دو روز پیش از برگزاری انجمن نمایندگان مخالفین و تأسیس یک نمایش اعتراضی گسترده در قرقیزستان راه اندازی شد پراکنده نکرد و به اشتراکچیان آن امکان داد که بعد انجام آن اختیارا پراکنده شوند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تظاهرات بر ضد بسته شدن موج‌های پخش رادیوی آزادی در قرقیزستان. شنوندگان گرامی، حالا شما یک آگاهی را درباره پخش موج‌های رادیوی آزادی بخش تاجیکی بشنوید.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 مارس سال 2010 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 21 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز،
از ساعت 7 تا 9 سحر روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
امروز به 20 سالگرد به کرسی ریاست جمهوری اتحاد شوروی نشستن میخائیل سرگئویچ گورباچوف مصادف است. وی با وارد آوردن تغییرات در قانون اساسی اتحاد شوروی قالب‌ها را شکست و مقام ریاست جمهوری را در این امپریای بزرگ جاری کرد.
میدونید نور محمد، واقعا هم بسیار از کارشناسان بر این عقیده بودند که این امپریا در حالی از هم پاشیدن بود و با چنین تغییرات میخواستند عمر آن را دراز کنند.
بله، امسال در همین روزها در رابطه با گورباچوف یک سنه دیگر هم هست. در این باره همکارمان طاهری سفر گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
41 قرن پیش وقتی کنستانتین چرنینکو شبی 10 مارس سال 1985 درگذشت، رهبران حزب کمونیست در ظرف 4 ساعت رهبری نوی شوروی عظیم را برگزیدند و آن هم میخائیل گورباچوف 54 ساله را. جوانترین رهبری شوروی سابق تصدی خود را با اصلاحات شروع کرد، ولی همزمان میخواست نظام شوروی سال خورده و فرتوت را حفظ نماید که از رقیبان غربیش از هر جهت عقب میماند. میخائیل گورباچوف این کشور را به طور ناشناختنی داد که این هم باعث از هم پاشیدن یک ابرقدرت توانا و خاتمه جنگی سرد شد. در یکی از مصاحبه های خود با بخش روسی رادیو آزادی، میخائیل گورباچوف 79 ساله گفت با وجود آنکه اصلاحات بر طبق مراد او انجام نشد، اما وی از کردهش پشیمان نیست.
بسیار کوشش و شب و روز کار کردیم، اما مردم هیچ تشکر نمی گفت. اما من باری از خود پرسیدم که چرا مردم به من تشکر بگویند. باید سوال را برعکس گذاشت و اینکه شما چنین اقبال بلند داشتید که توانستید یک کشور عظیم را تغییر دهید، مگر خوشبختی از این بزرگتر هم می شود؟
بعدی از هم پاشیدن اتحادی شوروی در سال 1991 و ترک قدرت کردنش، میخائیل گورباچوف گاهی در نزد جامعه پیدا و گاهی ناپدید میشد. به حیث یکی از منتقدان سرسخت بوریس یلسین، نخستین رهبری پسا شوروی روسیه، میخائیل گورباچوف سال 1996 برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری روسیه تلاش کرد، ولی تنها 1% رأی مردم را به دست آورد و ناکام شد. میخائیل گورباچوف از وارثان یلسین، ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف حمایت میکرد، اما اخیراً به تنقید رهبران کرمل شروع کرد که به گفته وی از راه دموکراسی عقب نشینی میکنند. چند پیش میخائیل گورباچوف حکومت نخست وزیر ولادیمیر پوتین را به آن متهم کرد که در اصلاحات اقتصادی مردم را به عنابت نمیگیرد و حزب حاکم روسیه واحد را انتقاد کرد که سعی انحصار قدرت در روسیه را دارد، مثل حزب کمونیست در زمان شوروی و تنها از آن بدتر. میخائیل گورباچوف با رسیدن به قدرت تغییرات عظیم را هم نیز با خود آورد. اتحاد شوروی را تا عهد او نسل سیاستمداران دسته سال 1937 اداره میکرد که از دست استالین رهیده و بعد مرگش در نظام بیوروکراتی شوروی سبز دیدند. این نسل که در عهد طولانی مدت لئونید برژنف در اتحاد شوروی و از چنگ رپرسی استالینی و هم از جنگ جهانی دوم رهیدند، احتیاط و ثبات را در اتحاد شوروی بالاتر از همه میگذاشتند. اتحاد شوروی در زمان حکمرانی برژنف از سال 1964 تا سال 1982 و تا آخرهای سالهای 1980 شکفت و بر قدرت جهانی تبدیل شد. اما در آخرهای سالهای 1980 اقتصادش از حرکت ماند، عمر مردم کوتاه‌تر شد و بی‌انصافی هم جامعه را فرا گرفت. وادیم مدودف یکی از یاوران گرباچوف و از افراد والا مقام حزب کمونیست میگوید در میانه های سالهای 1980 توافق نظر این بود که رهبریت به نسل جوان و کوشا محتاج است.
نه تنها من بلکه بسیاری از دیگران هم میفهمیدند که تغییرات ضرور است و طبیعتاً این تغییرات را از انتخاب رهبری نو جوان انتظار داشتند.
میخیل گرباچوف افرادی همعقیده با خود را به مقام‌های کلیدی تعیین کرد. او به جای اندری گرامیکو وزیر سالخورده امور خارجه شوروی که در غرب لقب میستر نت را داشت، ادوارد شورنادزه را تعیین کرد. میخیل گرباچوف الکساندر یاکوولف سفیر سابق اتحادیه شوروی در کانادا را به مسکو آورد و رئیس دستگاه ایدئولوژی حزب کمونیست تعیین کرد. او اصلاحات اصولی اقتصادی را شروع نمود و سیاست مدرنیزاسیای کارخانه و افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی را پیش گرفت. گرباچوف همچنین نهاد ناظر صفت محصولات را تأسیس داد و معرکه مبارزه با شرابخواری را در شوروی سابق براه انداخت. وادیم مدودف میگوید میخیل گرباچوف در اول فکر میکرد که برای احیای اقتصاد میتواند کم و بیش با اصولهای سنتی شوروی تکیه کند، اما رهبری نوی شوروی سابق به زودی فهمید که نظام به تغییر بنیادی محتاج است. میخیل گرباچوف سال 1986 با استفاده از انجمن 27 حزب کمونیست شروع بازسازی را اعلام کرد. وادیم مدودف میگوید
در مرحله اولی بازسازی ما سعی کردیم تا وضع اقتصادی را با شیوه های کم و بیش معلوم تغییر دهیم، از جمله با تقویت ترتیب و انتظام، بهبود معیارهای عادی مدیریت و از این قبیل. اما بعداً معلوم شد که این مسئله عمیق‌تر است.
تا سال 1987 میخیل گرباچوف بعضی از معیارهای اقتصادی بازرگانی را در شوروی سابق وارد کرد، از جمله صاحبکاری خرد، تأسیس کوپراتیوها، تقسیم تصمیم گیری در شرکت‌های دولتی را. برای انتخاب بعضی از مقام‌های حکومتی انتخابات نیز مقرر شد. در تلاش برای فشار به عنصرهای محافظه‌کار حزب کمونیست، میخیل گرباچوف همچنین سیاست آشکار بیانی را پیشه کرد و سانسور در مطبوعات را از بین برد. زندانیان سیاسی را رها کردند، قربانیان رپرسی استالینی تبرئه شدند و آزادی بیان هم در شوروی توسعه یافت. کتاب‌های ممنوع به نشر رسیدند. وادیم مدودف انگیزه های این تصمیم سیاسی فوق‌العاده را چنین شرح می‌دهد.
ما زود فهمیدیم که تغییرات اقتصادی بدون تغییرات سیاسی و ایدئولوژی امکان ناپذیر است. ما به تغییر کامل افکار در جامعه نیاز داشتیم.
میخیل گرباچوف سال 1988 به اصلاحات سیاسی فوق‌العاده شروع کرد و نظام انتخابی حکومت را تغییر داد و انجمن خلق‌های اتحادیه شوروی را تأسیس داد که بخشی از نمایندگان آن را مردم در انتخابات انتخاب می‌کردند. 15 مارس سال 1990 بعد از 5 سال قدرت، میخیل گرباچوف رئیس جمهوری نخستین و در نهایت آخرین اتحادیه شوروی انتخاب شد. همراه با ادوارد شورنادزه، میخیل گرباچوف راه نزدیکی با غرب را پیش گرفت و با دو رئیس جمهوری آمریکا رونالد ریگن و جورج والکر بوش عهدنامه‌های مهم در مورد سلاح‌های اتمی را امضا کرد. در سال 1989 وقتی که رژیم‌های دستنگری شوروی کشورهای اروپای شرقی سقوط کردند و دیوار برلین هم، میخیل گرباچوف دخالت نکرد و برای این کارش سزاوار جایزه معتبری صلح نوبل شد. اما نیروهایی که گرباچوف رها کرد در نهایت قصد جان خود کردند و به خاطر حفظ اتحاد شوروی اصلاحات اقتصادی را از راهش خارج نمودند. اصلاحات اقتصادی وضع اقتصادی نقشوی در حال مرگ شوروی را بدتر کرد، تولیدات هم کم و مردم ناراضی شدند. زیایان در اول گرباچوف را حمایت میکردند، اما آشکار بیانی درها را برای منتقدان او هم باز نمود. سپس حرکت های استقلال خواهی در جمهوری های اتحاد شوروی پیدا شدند و در نهایت مناقشه ها نیز در آن جمهوری ها سر زدند، به مثل مناقشه کوهستانی قرابا قرباخ. در آخرهای سالهای 1980 تا 90 گربچوف تشبس را کاملا از دست داد. نیروهای دموکراتی سعی او را برای اصلاحات کافی نمی دانستند. کمونیستای افراطی و ملتگرایان روس او را متهم می کردند که کشور را به خرابی می برد. در نهایت تبادلات دولتی ناکام در سال 1991 سبب شد تا اتحاد شوروی از هم پاشد و در جای آن 15 کشور نو از جمله تاجیکستان ظهور کرد. وادیم مدودف یاور گرباچوف میگوید هیچ کس حتی خودی میخائیل گرباچوف تصور نمی کرد که کار تا به اینجا خواهد کشید.
سالگردی به قدرت رسیدن میخائیل گرباچوف در اتحاد شوروی پیشین و عاقبت های آن.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
و حالا شنوندگان گرامی، ما با استودیو همکارمون رحمت کریمی دولت را دعوت کردیم، مسئول بخش سامانه رادیوی آزادی را، تا بفهمیم که در این شبانه روز شنوندگان ما در سامانه رادیوی آزادی راجع به کدام مقاله ها چی نظر و اندیشه های خود را به ما فرستادن. دعوت کریم.
تشکر. مطلب با نام نمایندگان هنیت در کار پارلمان شرکت میکنند یا با
حزب نهضت اسلامی؟
بله، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پارلمان میروند، بیشترین شرح را دریافت کرده است. این مطلب بر اساس کنفرانس خبری یا محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آماده شده بود و بهترین شرح را گرفته است. السلام علیکم برادر عزیز محیدین کبیری، می نویسد ایوب از شهری دوشنبه. اولا شما را تبریک میگویم، بسیار کاری خوب کردید، ما با شمایم و با شما خواهیم ماند، گردن شیطان را شکستید. اما علی از پیتربورگ روسیه می نویسد گب نیست برادر، انا اینا مسخره بازی میگویند، با اشاره به آنچه که کبیری در گذشته انتخابات را مسخره بازی عنوان کرده بود. با احساسات مردم بازی کردن کاری هر کس نیست، شما می تونید او شود، من همه این را انتظار داشتم و گروسونه نشینی و راهپیمایی های وعده شده باور نداشتم، برای گستاخیم عذر، نمی تونستم احساسم را کنترل کنم. و کسی به نام می نویسد کجا شد آن همه واهمه و سرو صدا. ساکینی دوشنبه، کسی خود را چنین عنوان کرده است، می نویسد اینها همه صحنه‌چه می باشند برای باور کنندن خلق بی‌سواد و زود باور. محیدین کبیری فقط فیگور است و این هم یک سببی بود که روزنامه‌نگاران بیکار نمانند. کسی دیگر خود را خرگوش نام کرده و از بوتزار می نویسد عجب کار کرده جناب کبیری، گمان است که در انتخابات آینده به حزب شما همین اقلا 7% را که حکومت به حزب نهضت اسلامی داد واقعا در دفع دیگر به دست دارید. شما امید مردم را به خاک زدید. زنده باد حزب خلقی دموکراتی. حکومت با چی ارزنده بودن شما را خوب میدونه است و خوب هم کرد. صد حیف، حیف مردمی که به شما و حزبتان باوری کردند. دلاور از کلاب می نویسد ای برادر خرگوش، در پاسخ به خرگوش شما میدان شیران در آمده اید، خرگوشان ترسویند. علی از وحدت یا کفرنیهان می نویسد به جناب کبیری گفتنی هم که شما راضی نشده و چی کار هم میکردید، شما یگان نیرو و قدرت ندارید و باز میخواهید چی گپی شما و اعتراض شما در نزد حکومت بگذرد و یگان تغییرات به عمل بیاید. صابر از خوجند می نویسد کبیری ترسید، کبیری باید تا آخر رود اما نرفت. جمشید از دوشنبه می نویسد جناب کبیری من با شما و وعده های شما بعد نتیجه انتخابات باوری کلان داشتم، برای چی شما با وعده خود نایستادید؟ شما اقلا برای جانبداران خود کار نکردید، افسوس من باوری داشتم که شما با پارلمان نمی روید. و رحمت از خوجند باز هم می نویسد از حزب نهضت قدم های جدی را منتظر داشتم چون که با آنها آواز دادم.
تشکر رحمت کریم. شما فکر نمی کنید که همیشه خوانندگان سامانه رادیوی آزادی با مسئله های اسلام
با مقاله هایی که با این موضوع بخشیده شده است واکنش های شدید
نشون. بله واقعا شخصیت محی الدین کبیری یکی از چهره های خبرساز است و کسایی است که بیشتر شرح و نظر می روند در سامانه و معمولا بیشتر جانبدارا هم داشت، اما این بار اول است که در این چند وقت اخیر می بینیم که فقط دو نفر با جانبداری از تصمیم کبیری شرح نوشته است، باقی همه با نوع مخالف تصمیمی او. ولی به هر حال شرح بیشتر دریافت کرده.
ولی تشکر به خوانندگان بار دیگر یادآوری میکنیم که این نوشته های خوانندگان رادیوی آزادی بود که همکار ما رحمت کریمی دولت معرفی میکنم.
تشکر از شما.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترمی، مجله شومگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. و یک گزارش از دوشنبه، محمد طاهر یک شهروند قرقیزستان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی خبر داد که برادر او نعمت الله باتقوزیف فعال حقوق بشر در بازداشتگاه در شهر دوشنبه نگهداری می شود. نعمت الله باتقوزیف که برای دریافت اسناد پناهندگی به تاجیکستان آمده بود 17 روز پیش از این ناگهان غیب زد.
بله، باتقوزیف عضو سازمان پرا و ایستینا است که در سال 2000 در قرقیزستان تأسیس یافته است و محمد طاهر از سال 2004 یعنی بعد از 4 سال تأسیس این سازمان از طرف کارمندان انتظامی قرقیزستان زیر تعقیب قرار دارد و را برای دست داشتن در سازمان دادن تظاهرات ضد دولتی متهم می‌دانند. در این باره همکاری ما کیومرسی عطا گزارش تهیه کرده است که بیاید با هم بشنویم.
نعمت الله باتقوزیف یک فعال حقوق بشر قرقیزستان که برای درخواست پناهجویی به تاجیکستان آمده در آخرین ماه فوریه امسال ناپدید شد، در بازداشتگاه موقت در شهر دوشنبه نگهداری می شود. در این باره بر رادیوی آزادی برادر او محمد سالم محمد طاهر خبر داد که اخیرا با نعمت الله باتقوزیف دیدار کرده است. محمد طاهر در صحبت با ما وضع برادرش را نگران کننده ارزیابی کرد و گفت که ظاهرا باتقوزیف مورد شکنجه هم قرار گرفته است. محمد طاهر میگوید نعمت الله بیمار قلب دارد، به زور حرکت میکند و هر چیز را به کمک طبیبان احتیاج دارد و در کمره یک نفری نگهداری میشود. رنگ رویش هم سفید شده است و با عذاب حرف میزند. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان از خبری نگهداری نعمت الله باتقوزیف یک فعال حقوق بشر و شهروند قرقیزستان را در قبولگاه مخصوص آوارگردان ریاست امور داخلی شهر دوشنبه واقع در خیابان ملدای گواردیا تصدیق کردند. آنها گفتند که باتقوزیف از سوی ماموران انتظامی بازداشت شده، حالا تفتیش قضیه او را ماموران کمیته امنیت ملی به عهده دارند. خبری یکباره غیب زدن نعمت الله باتقوزیف عضو سازمان پرا و ایستینا در قرقیزستان روز 26 فوریه در رسانه‌ها پیدا شد. وی برای درخواست پناهجویی به تاجیکستان آمده بود و بار اخیر او را کارمندان دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان در شهر دوشنبه دیدند. یکی از کارمندان نمایندگی این سازمان در شهر دوشنبه زمانی که باتقوزیف ناپدید شد، با نادژدا اتایف رئیس انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی مقرش در فرانسه خطی خبر داده است که باتقوزیف چون پناهجو در دفتر دوشنبه ثبت نام شده است، ولی به وی تا حال حجت نداده بودند. باتقوزیف از سال 2004 به این سو مورد تعقیب کارمندان نهادهای انتظامی قرقیزستان قرار داشت. مقامات این کشور او را برای دست داشتن در تشکیل تظاهرات علیه حکومت متهم می‌دانند. پیام فروغی یک فعال حقوق انسان در دوشنبه میگوید چون این ناپدید شدن‌ها در تاجیکستان برای اولین بار نیست. وی از قضیه‌ای که به سر محمد سلیمزاده یک شهروند تاجیک‌تبار قرقیزستان آمد یادآوری می‌کند و میگوید وجود او نیز تنها پس از 5 ماه بازداشتش از سوی ماموران امنیتی در تاجیکستان آشکار شده است. همچنین به گفته پیام فروغی جای نگرانی است که نعمت الله باتقوزیف در بازداشتگاه همراه مجرمان آوارگردان نگهداری می شود، نه در جای مخصوصه.
مهمترین چیز است که افراد می باید از همون لحظه، اگر که فرض کنید حتی در نزد ارگانهای امنیتی باشند، آزادی رو داشته باشند که بتوانند با وکیل خود صحبت بکنند، با اقوام خود صحبت بکنند و نه تنها آنها رو بینند، بلکه یک به یک و به طور محرمانه. مهم این است، تا اونجا که من میدونم هم قانون بین‌المللی است و هم قانون‌های تاجیکستان رو میگوید.
با این حال نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در تاجیکستان در رابطه با قضیه نعمت الله باتقوزیف فعال حقوق انسان و شهروند قرقیزستان صدا بلند نکردند. این تنها محمد طاهر برادر باتقوزیف است که میخواهد برای رهایی برادرش کمک کند. وی در مراجعه‌نامه‌ای که به عنوان سازمان‌های بین‌الملل نوشته است، اظهار نگرانی کرده است که احتمال نهادهای انتظامی تاجیکستان برادر او را به
کشور همسایه و دوست خود قرغیزستان استرداد کنند و با تقاضیوف در آنجا به مدت‌های طولانی زندانی شود. کیومرس اتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت و نگهداری نعمت الله باتقاضیف، یک فعال حقوق بشر قرغیزستان که برای دریافت اسناد پناهندگی به تاجیکستان آمده بود.
همین خیل استید مجون بد یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا نیمه نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
و حالا گزارش از قرغان‌تپه. در بازار این شهر پرنده های خوش‌آواز، کبک و بیدانه همیشه برای فروش و برای بازی گذاشته می شوند. شکارچیان و دوستداران این نوی پرنده از تمام گوشه و کنار ولایت ختلان برای تماشای کبک جنگ با گرو پول یا خرید و فروش آن گرد می آیند.
اما مقامات اداره حفظ جنگلزارهای ختلان میگویند نوابسته به آن که موسم شکار رسما انجام یافته، دامگیری پرنده ها و شکار حیوانات ممنوع اعلان شده است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما از قرغان تپه، ناصر جان مامورزاده.
یکی از این دو کپکی روم شده ای دشتی که به هم جنگ انداخته شده اند، در صورت پیروز آمدن به صاحبش هزار سامانی دست موز می آرد. این گونه کپک جنگ در بازاری پرنده فروشی قرغان تپه هفته یک مراتب صورت گرفته، کپکو بدونه تمرین دیده رو صاحبانشان با گروی پول به جنگ می اندازند. مردی 70 ساله باختری قربان علی شایف صاحب یکی از این کپک های جنگ است و می گوید کپک بازی برایش به گونه بیماری است. بنابر مهری افزون به این پرنده، بابای قربان علی محلی زیستش را تغییر داده به ناحیه تاجیک آباد در شرق تاجیکستان به محل کپک های فراوان هجرت کرده است. وی میگوید
این 7 سال برمدم از سن 11 سالگی کم بود دیگه، این سی هیچ اورو نگرفتم اون کی اورو میای کبرم یا کبرم یا چی بود.
بابای قربان علی در تاجیک آباد به شکار کپک های دشتی مشغول بوده، حالا 33 عدد از این پرنده خوش آواز داشته است. وی میگوید درآمدی اصلی خانواده او از تجارت کپک حاصل می شده است. با این مقصد وی هر سال از تاجیک آباد به قرغان تپه چند دانه کپک را برای فروش می آورده است. قیمت کپک ها به گفته او وابسته به صدا و خوانندگی آنها معین می شده است.
چست من؟
چست می گوید
چست ما؟
با این وجود بابای قربان علی می گوید صدای خوشی کپک ها برای معالجه فشار خون و بیماری های وابسته به عصب سودمند بوده، یک علتی بردمی او و اهل خانوادهش هم این بوده است. زروبیدین شهابیدین افساکین شهر قرغان تپه و دوست دارنده کپک می گوید در واقع آوازی این پرنده به صحتی انسان ها تأثیر رسان بوده است.
می گیرد دستم شو برای همی عصب و چی می شده آرامش خودم همی کسل دولی نمیدم سوز شدم.
عبدالحمید شمسی افساکین نوحیه باختر به شکار کپک و بدونه و فروش این نوعی پرنده در بازار مشغول است. وی میگوید کپک خوش‌آواز همیشه در بازار خریدار دارد، اما شکار و به دام افکندنش نه همیشه آسان دست میدهد. شکار کپک و پرنده های خوش صدا کسب است که از پدرش به میراث مانده است.
خیلی خدا را تیا یک تا یا که خالی میوه یا که دو تا یا سه تا های خیلی جمعیت شکارچی رفته مثال کاغذ میگیری یا یا هم 15 روز 10 روز یا که 20 روز یا جدا میتیم هم وفقی هم کاغذ شکار میکنیم.
و اما بر اساس مقررات شکارچیان باید برای هر کپک بدونه دام گرفته 5 سامانی معادلی چیزی بیش از $1 آمریکایی مالیات سپارند. با این وجود سنت الله میرزایف کارمند مسئول اداره حفظ جنگلزارهای ختلان میگوید موارد شکاری غیر قانونی کپک بدونه ها نیز زیاد به مشاهده میرسد.
من پارسال تای 12 پروتکل ترتیب داده شده بود با اوید شکاری غیر قانونی آدمانی که شکار با دست میزنن ناز ممکن نیست که پرنده و حیوان وحشی باید من کاوگوشا چوجا خوکنه تخمونات بلوی مشبه بیستد نگاه بگیرن تو بهار روز چجورشون باید ببرن اگر کم کوشن.
جریمه برای شکار غیر قانونی کپک ها 240 سومانی معادل 55 دلاری آمریکایی مقرر شده است، اما همان صرف نظر از این که با رسیدن بهار شکار و دام افکنی کپک ها رسما ممنوع اعلان شده است، هر هفته در قرغان تپه فروش این نوع پرنده براه مانده شده، غذاهای با نام کپک شوربا یا بدون بریان همیشه در طعام نامه های طرف خانه های محلی دیده می شوند. نصیر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
کپک بدونه و جنگ ها در بازار پرنده قرغان تپه.
و شنوندگان گرامی، با ترانه ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه به پایان میبریم.
بعد از پخش ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و چشم انداز به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
به خدا بلایی، عجب عجب جلوه می نمایی، بلا بلا به خدا بلایی، عجب عجب جلوه می نمایی، گردن از دمایی روخ خود نمایی، جان خود را برایت می کنم خدای، گردن از دمایی روخ خود نمایی، جان خود را برایت می کنم خدای، بلا 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 تو عشق و هوس پای تو بود.